کارگردان مجید حمزه، تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل هفتم.
چه شده ابن مروان؟ ابن اشعث میگفت حامل خبر ناگواری هستی.
آری جناب امیر، بد خبرم.
چه شده؟
انا لله و انا الیه راجعون.
پدرت از گور در آمده و دوباره مرده که انا لله گویان شده ای؟ حرف بزن مرد.
خبر آوردند که امیر مؤمنان یزید ابن معاویه از این جهان رخت بربستند و ندای خداوند را لبیک گفتند.
انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبتی، وای بر ما،
بی پدر شدیم.
ابن مروان؟
بله جناب امیر.
گور خود را گم کن.
بله؟
گفتم گور خود را گم کن.
اما سر
برو بیرون.
اما جناب امیر.
برو ابن مروان، برو.
یعنی حرف بدی زدم؟ من فقط خبر را رساندم.
آخر ای نادان، خبر بد را که این گونه نمیگویند. اکنون با شتاب برو تا بیش از این خشمگین نشده. برو.
در را ببند ابن اشعث. نمیخواهم کسی صدایم را بشنود.
شرم سارم جناب امیر. شما میخندید یا میگرید؟
و سرانجام به درک واصل شد. چه دیر ندای شیطان را لبه گفت. عموزاده گرامی ما یزید ابن معاویه.
الله که نمیدانم چه میگویید.
من ابلهتر از تو هرگز کارگزاری نداشتم. آخری دیوانه، با مرگ یزید خلافتش به من خواهد رسید. چرا نخندم؟
اما شما به خاطر دوام حکومت او تلاش بسیار کردید.
اگر مقصودت کشتن حسین ابن علی است، پس بهتر است بدانی اولا من حسین را نکشتم، عمر ابن سعد کشت، آن هم به فرمان یزید ابن معاویه. ثانیا حسین کشته شد تا مردم به خونخواهی او بر یزید بشورند و من بر جای او بنشینم.
البته نشوریدند.
این دیگر گناه من نیست.
اما اگر مرگ امیر مؤمنان مردم را برانگیزد که به خونخواهی حسین قیام کنند چه؟
پیش از این متعجب و افسرده بودم که چرا مردم خاموشند، اما اکنون میدانم که در این مردم رمقی نیست و البته از این بابت خرسندم و میدانم که هرگز نیز قیام نخواهند کرد، زیرا آن زمان که خون حسین گرم بود مردم سرد بودند. چه رسد اکنون که 3 سال از آن واقعه گذشته است. ولی به هر روی مقصود حاصل شده. فقط باید شتاب کرد و پیش از دیگران بیعت مردم را ستاند و نخست بیعت مردم کوفه و بصره.
اگر شما به خلافت برسید مسند من چه خواهد بود؟
امارت کوفه.
بصره و کوفه.
میترسم این لقمه در گلویت بماند ابن اشعث.
با تلاش بسیاری که برای دوام و قوام خلافت شما خواهم کرد فرو می رود، در گلویم نمی ماند.
باج می خواهی؟
خدا مرا تکه تکه کند که اگر بخوام از ولی نعمت خود طلب باج کنم. اجرت کار خود را می خواهم.
اگر من به خلافت رسیدم امارت بصره و کوفه نیز با تو. اما پیش از هر کار ابن اشعث، باید سپاه خود را سر و سامانی دهیم که مبادا غافل گیر شویم. پی شمرت به زلجوشن برو که باید سالاری سپاه بصره و کوفه را به او واگذارم.
شما پیش از این میگفتید که شمر لایق سالاری سپاه کوفه نیست. حال چه شده که میخواهید سالاری هر دو سپاه را به او بدهید؟
اگر من آن روز سالاری سپاه کوفه را به شمر ندادم، از آن روی بود که اتهام قتل حسین به گردن من نیفتد، زیرا همه می دانستند که من می توانم به شمر فرمان بدهم اما نمی توانم به عمر بن سعد فرمان دهم. از این گذشته من به کسی نیاز دارم که مردم از بیرحمی او در هراس باشند.
شما شیطان را نیز درس می دهید.
شتاب کن ابن اشعث، وقت تنگ است.
اطاعت جناب امیر مؤمنان عبید الله ابن زیاد.
به چه خیره شده ای دخترم؟
به نظر شما این ابری که بالای سر ماست شبیه چیست؟
شبیه ابرهایی که در آسمان تابستان ری بود.
آیا زمانی میرسد که این خیال تباه کننده را از سر بیرون کنید؟
هر کس به امیدی زنده است.
اما این امید واهی است.
برای تو آریم، ولی برای من نه. آن چه خبر داری بک؟
خبرهای بسیار. هنوز هم مردم کوفه تن به بیعت با عبیدالله ابن زیاد ندادند.
خدا لعنتش.
اما میگویند مردم بصره با او بیعت.
بصریان همواره از کوفیان خوارتر بودند.
دیگر مردمان چه کردند؟
مردم شام با مروان ابن حکم بیعت کردند و اهل حجاز با عبدالله ابن زبیر. از خراسان و سیستان و ری نیز خبر ندارم.
اگر چنین است پس ما نیز به ری برویم و دعوی خلافت کنیم.
شما را به خدا بس کنید پدر.
ری پاره تن من است. هانیه
پاره تنتان مرد. تا کی میخواهید به پندار خام کسب دوباره ی امارت ری روزگار را بر خود و بر من تلخ کنید؟ همین پندار خام بود که از آن سردار بزرگ یک پیرمرد خانه نشین ساخت. رهایش کنید.
نمیتوانم.
باید بتوانید سرورم، باید بتوانید، زیرا پس از این به جای اندیشیدن به امارت یا خلافت در آن باید به حفظ جان خیش بیندیشید، زیرا من در شهر زمزمه های ناخوشایندی شنیدم.
چه شنیده ای؟
برخی هوای خونخواهی حسین را دارند.
نگران نباش، تا کسی مانند عبیدالله هست
کوفیان جرأت دم زدن ندارند. خدا حفظش کند، مرد مقتدری است. عبیدالله را میگویم.
ترس بر او نیز مستولی شده.
عبیدالله و ترس.
میدانید چرا مردم کوفه با عبیدالله بیعت نکردند؟
چرا؟
لابد به این دلیلی که میخواهند با او بجنگند.
دقیقا. زیرا زمزمه ها حاکی از این است که مردم کوفه قصد بیعت با عبدالله ابن زبیر را دارند، چرا که ابن زبیر وعده داده که اگر خلیفه شود ولایت کوفه را به مختار ابن ابی عبید می سپارد.
مختار؟
آری، مختار ابن ابی عبید ثقفی. مختار نیز وعده داده که اگر والی کوفه شود انتقام خون حسین را خواهد گرفت.
همه می دانند که من در کشتن حسین فقط یک واسطه بی اختیار بودم و همه گناه ها به گردن عبیدالله لعنت الله علیه است.
خود فریبی نکنید پدر.
یعنی جز این است؟
آره جز این است. پس همون گونه که بکر گفت باید در پی نجات خود باشید.
چگونه؟
هیچ، فقط باید شبانه روز دعا کنید که پای مختار به کوفه نرسد.
پس من میروم وضو بسازم. از این به بعد پیوسته باید نماز بخوانم.
از این سخن من آزرد خاطر نشو هانیه، اما گویا سرورم پدر شما مشاعرش را از دست داده است.
به فرضم که چنین باشد، این دلیل نمی شود که تو مرا هانیه خطاب کنی. یک غلام
قصدم جسارت نبود، فقط مقصودم این است که شما باید به عواقب پس از ورود مختار به کوفه بیندیشید.
چه می خواهی بگویی؟
حقیقتی است تلخ و جانکار، اما به هر روی مختار از هر که بگذرد از پدر شما نمیگذرد.
خب
اگر پدرتان نباشد شما تنها میمانید.
شاید پدرم به جهت گناهی که مرتکب شده خار و زبون شده باشد، اما من اونقدر خار و زبون نشدم که بخواهم تن به ازدواج با یک غلام بدم.
آره من یک غلامم، یک غلام، اما غلامی که 10 سال عشق خود را پنهان کرده.
پس بهتر است همچنان آن را پنهان نگاه داری تا شاید که در تنگنای گور مجال عرضه کردن آن را بیابی.
هنوز مغروری و سرکش، اما کاری میکنم که چاره ای جز پذیرفتن عشق مرا نداشته باشی.
یعنی چه که وارد شهر شده؟ پس آن همه دعاها و نمازهای من چه شد؟
ظاهراً مقبول نیفتاده سرورم.
البته من از خداوند نخواستم که او را به شهر وارد نکند، بلکه دعا کردم که به دل مختار اندازد تا به فکر کشتن من نیفتد.
شرمسارم سرورم، اما او گفته از هر که بگذرم از چند تن نمیگذرم و یکی از آنان عمر ابن سعد است.
خدا تو را بکشد بکر، خدا تو را بکشد که زبانت همچون نیش عقرب است.
پدر چاره ای نداریم جز اینکه شبانه بگریزیم.
یعنی به سوی ری برویم؟
ری یا هر جای دیگر به جز کوفه.
آری آری باید به سوی ری برویم. باید برویم.
از خانه بیرون بروید سرورم، گرفتار ماموران مختار خواهید شد. شهر در قرق اوست.
پس میگویید چه خاکی به سرمان کنیم؟
از من میشنوید برای او نامی بنویسید و ضمن ابراز پشیمانی با او بیعت کنید و امان بخواهید.
آشا که او به من امان بدهد. نه 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 او به من امان نمیدهد، مگر اینکه از کس دیگری امان بخواهم، کسی که معتمد اوست.
مثلا چه کسی؟
عبدالله ابن جعده.
چگونه ممکن است یکی از یاران علی ابن ابی طالب به قاتل پسر علی امان بدهد؟
اولا که قاتل حسین من نیستم، ثانیا ابن جعده به من مدیون است، زیرا در یکی از جنگ ها من جان او را از مرگ نجات دادم. آری، او به من امان می دهد و مختار نیز امان او را رد نمی کند. آماده شو تا به خانه او برم.
من به شما می گویم اگر پای خود را از خانه بیرون بگذارید.
شنیدم که چه گفتیم، اما چاره ای جز این نداریم. البته چیزی به غروب آفتاب نمانده. تا ما مهیای رفتن شویم شب شده و در تاریکی بخت خود را می آزماییم. من می روم تا جامعه آراسته بپوشم.
این گونه جان خود را به خطر می اندازد.
اگر او نرود مختار می آید.
پس شما هم مرگ او را پذیرفته اید؟
مرگ او را آری، اما گستاخی تو را نه.
این آخرین حرف شماست؟
من اگر بمیرم به یک غلام تن نمیدهم.
پس اول باید در انتظار مرگ پدرت باشی.
نیده بودم که کنج عزلت گزیده ای ابن سعد، اما چه شده که از خانه به در آمده ای؟
آری، کنج عزلت گزیدم و عبادت خدا پیشه کردم تا شاید خداوند از گناهان این بنده سراپا تقصیر بگذرد.
همان گونه که پدرت در آخر عمر کنج عزلت گزید.
طایفه ما همه این گونه بودند. این غلام نیز می داند که شب و روز من چگونه به عبادت می گذرد. آیا چنین نیست بکر؟
ایشان همواره در رکوع سجودند.
پس امیدوارم هزار سال عمر کنی و به عبادت و توبه بپردازی تا شاید خداوند، البته شاید، اندکی از عقوبت گناه تو بکاهد.
آیا تو نیز مرا گناهکار میدانی؟
تو چه بی چشم روی ابن سعد. به خدا اگر مدیون تو نبودم تو را به خانم راه نمیدادم.
نامهربانی نکن ابن جاده.
اصل مطلب را بگو ابن سعد.
با این نامهربانی که از تو میبینم چه بگویم؟
بگو تا بیش از این نامهربان نشدم.
اگر رخصت دهید من بگویم. سرورم آمده تا از شما امان بخواهد.
امان در برابر چه چیز؟
در برابر خشم مختار ثقفی.
ابن سعد، تو چیزی را از من میخواهی که مرا نزد علی شرمنده میکند. تو پسر علی را کشته ای.
به خدا من نکشتم. همه میدانن که من فقط واسطه ای بی اختیار بودم.
این را فقط تو میگویی و بس. حتی یقین دارم که خود نیز به این دعوی پوچ باور نداری.
تو به من مدیونی عبدالله.
ای کاش مدیون تو نبودم.
من جان تو را نجات دادم و تو نیز باید جان من را نجات دهی.
نفرین بر تو ابن سعد. نفرین بر تو.
آیا امانم میدهی؟
مختار امان مرا نمیپذیرد.
تیریست در تاریکی.
برای تو مردن از زنده ماندن بهتر است. گر تقاص خون حسین را بدهی شاید که از گناهانت خواسته شد.
من هرگز تو را حلال نمی کنم و تا ابد دین من به گردن تو می ماند.
کاش آن روز مرا رها می کردی تا به دست کافران کشته شدم که امروز مدیون تو نباشم.
التماس می کنم عبدالله، بر من رحم کن. امانم بده. به پایت می افتم. من و غلامم هر دو به پایت می افتیم.
چه می کنی مرد؟ برخیز.
بکر، تو نیز به پای جناب عبدالله بیفت، پاهایش را ببوس. با تو هم غلام گستاخ، ببوس وک.
اگر دیوانه شده ای مار
سرورم، التماس میکنیم، التماس میکنیم.
برخیزید.
امانم بده تو برخیزید.
بسیار خوب، امانت دادم.
سپاسگزارم.
دستم رو را کن مرد. گفتم که امانت دادم.
پس بنویس.
چه چیز را؟
امان نامه را.
من فردا صبح نزد مختار می روم و برای تو از او امان می گیرم و اگر امان داد می نویسم و مهر خود را بر پایان می زنم تا در خور اعتنا باشد، وگر نه بی رضایت مختار امان نامه من تو را ایمن نمی کند. اکنون راضی شدی؟
خدا خیرت دارد.
بگیر غلام، این امان نامه سرورت عمر ابن سعد است.
من دیگر سروری ندارم.
مقصودت چیست؟
او زمانی سرور من بود که هزاران هزار سپاهی و رعیت کمر به اجرای فرمانش می بستند. نه امروز که مانند سگی به پای دیگران می افتد و مرا نیز به این کار وامی دارد که پای دیگران را ببوسم.
روی این امان نامه است، ولی بگو هرچند که مختار بر پای آن نیز مهر خود را زده است، اما امان خود را مشروط کرده است.
مشروط به چه چیزی؟
مختار گفت من در کعبه قسم یاد کردم که اگر هر یک از قاتلان حسین را ببینم او را بکشم، همان گونه که شمر و خولی و دیگران را کشته است. پس اگر عمر ابن سعد از خانه بیرون بیاید و مختار او را ببیند و یا این که به دست یکی از یاران او بیفتد، این امان نامه اثری نداره.
پس هنوز هم جان عمر ابن سعد بسته به تو.
حتی باریک تر از تاره.
این هم امان نامه شما سرورم. اکنون می توانید با خیالی آسوده در شهر بگردید و از کنج این عزلت به در آیید.
بگذار ببینم. آری آری، این مهر عبدالله است و اون هم مهر مختار. پس من دیگر آسوده شدم. می دانستم که مختار بر بیگناهی من سهمی می گذارد. او عاقل تر از آن است که بخواد واسطه ای بی اختیار چون مرا مجازات کند.
من اگر به جای شما بودم سرورم، بیدرنگ سر و تن را می شستم و فاخرترین جامعه خود را برتن می کردم، از خانه به در می رفتم تا همه بدانند که مختار بر بیگناهیم سهه گذارده است.
یعنی امروز از خانه بیرون رفتم؟
آری، همین امروز.
هنوز مهر این امان نامه خشک نشده.
شما سرورم باید هر چه زودتر و پیش از آن که رأی مختار بگردد خود را به مردم نشان دهید تا همه بدانند که شما بیگناهید. حتی اگر از من میپرسید نزد مختار بروید و بکوشید تا خود را به او نزدیک کنید. خدا را چه دیدید سرورم؟ شاید بتوانید دل او را به دست آورید و حکم امارت ری را از او بگیرید.
گفتی ری داغم را تازه کردی بکر.
آری سرورم، نام ری با نام شما زیباتر است. به آن باغهای سرسبزش بیندیشید، به خزانه های پر از سکه‌اش.
نگو که داغم تازه شد. اما بکر، مختار که نمیتواند مرا به امارت ری منصوب کند.
عبدالله ابن زبیر که میتواند. اگر مختار پیشنهاد کند ابن زبیر میپذیرد. درنگ نکنید سرورم، برای رفتن آماده شوید.
آری باید شتاب کرد. تا من تن خود را میشویم تو نیز فاخرترین جامه را آماده کن. جامعه مرا به بهترین عطر معطر کن که میخواهم بویش مختار را سرمست کند. آمدم ای عروس ری، آمدم.
آری برو سرورم، برو که معجزه مرگ برایت هجله خون آراسته.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت با سادت تک تک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. این قسمت رو اختصاص دادیم به دانستنی هایی درباره گوشت مرغ از توصیه ها و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزاد منعمی، متخصص تغذیه، هم بهره میبریم. نمیتوان گفت یک قسمت از گوشت مرغ بهتر و یک قسمت آن بدتر است، اما از نظر تغذیه‌ای گوشت سینه مرغ حاوی پروتئین بیشتر و چربی کمتری است. بنابراین مصرف آن برای افرادی که میخواهند کالری کمتری در طول روز دریافت کنند، کسانی که چربی خون بالایی دارند و ورزشکاران مناسب تر است. این در حالی است که ران مرغ به دلیل داشتن چربی بیشتر کمی نرمتر و خوشمزه تر است. به همین دلیل برخی افراد تمایل بیشتری به مصرف این قسمت از گوشت مرغ دارند. میزان آهن و روی موجود در ران مرغ هم از سینه آن بیشتر است. با این حساب ران مرغ را از نظر ارزش تغذیه‌ای در مواردی بیشتر نزدیک به گوشت‌های قرمز می‌دانند تا گوشت‌های سفید. افراد مبتلا به اسید اوریک بالا بهتر است به جای گوشت‌های قرمز از گوشت مرغ استفاده کنند. به بیماران مبتلا به کمخونی هم توصیه می شود در کنار دارو درمانی استفاده از گوشت ران مرغ را هم در برنامه غذایی خود داشته باشند. چربی نهفته در بال و گردن مرغ برای انسان و به خصوص زنان خطرناک است و مردانی که با این چربی چاق می شوند نیز بدنشان تغییر فرم داده و شبیه زنان می شود. پوست کنده یا با پوست. پوست مرغ آلودگی های محیطی خیلی زیادی را می تواند منتقل کند. چربی های اشباع شده‌ای که دارد می تواند میزان کلسترول را بالا ببرد و به کبد آسیب برساند. اگر زندگی سالم می خواهید یا می خواهید خود را در برابر بسیاری از بیماری ها بیمه کنید، بهتر است از خوردن چربی حیوانی در حد امکان پرهیز کنید. این چربی ها گاهی در داخل شکم و کناره های ران مرغ دیده می شوند که باید حتما جدا شوند. حتی پوست ماهی هم می تواند بسیاری از آلودگی ها و بیماری ها را به مصرف کننده منتقل کند. چاقی یک بیماری محسوب می شود و می تواند صدها بیماری را زمینه سازی کند یا بیماری های موجود در بدن را تثبیت کند. اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی جناب آقای فرزاد منعمی متخصص تغذیه
در مورد اینکه خب گوشت سالم مرغ چه ویژگی‌هایی داره. ما مرغی که تهیه می‌کنیم اگر به شکل مرغ به اصطلاح درسته یا مرغ کامل هستش، نکاتی رو باید در نظر بگیریم. یکی از این نکات این هستش که پوست روی بدن این مرغ باید کاملا سالم و دست نخورده باشه و دچار پارگی، دچار حالتهای کبود شدگی، رنگهای مختلفی که میتونه مثلا مثل رنگهای سبز و نمیدونم اینها که میتونه حاکی از رشد بعضی از میکروب‌ها باشه روی اینها وجود نداشته باشه. اگر باز به شکل مرغ کامل تهیه کردیم، محوطه شکمی این مرغ نباید بوی خاصی بده و باید بوی همون کامل مرغ رو بده، بوی مثلا تعفن نده. باز اگر قسمت زیر بالهای این مرغ رو ما بو کردیم، نباید بوی نامطبوعی از اون استشمام بشه، باید همون بوی گوشت مرغ رو داشته باشه. مرغی که به صورت به قول معروف حالا معمولی ما به شکل کامل تهیه میکنیم، رنگ خود گوشتش اصطلاحاً یک حالت زرد کهربایی رنگ است که به حالت سفید متمایل هست. در قدیم رایج بودش که این لاشه های مرغ رو مینداختن توی آب یخ و اینها یک رنگ سفیدی به خودش میگیره و تصور مردم این بودش که مرغ هرچقدر سفید تر باشه بهتر است. بنابراین رنگ لاشه مرغ یک زرد کهربایی مایل به سفید هست و به اصطلاح دیده میشه. هیچ قسمتی از این لاشه نباید حالت رنگ تیره و خون مردگی داشته باشه. باقی مانده خون در لاشه مرغ نباید بمونه. قسمت‌های پایین به اصطلاح پای مرغ که اون چنگال و اینها هست باید کاملا جدا شده باشه. سر مرغ باید کاملا جدا شده باشه. اندرونه‌های خوراکی و غیر خوراکی مرغ باید کاملا تخلیه شده باشه. اندرونای غیر خوراکی مثلا مثل روده ها، باید روده ها کاملا تخلیه شده باشه و حتی قسمتی که ما بهش میگیم تهروده روی مرغ باقی نمونده باشه. این از این جهت عرض میکنم که بعضا حالا به عنوان یک تقلب میشه گفتش که روی مرغ یک قسمتی به اسم تهروده رو باقی میذاره. شاید اندازه اون تهروده مثلا حالت مثلا فرض کنیم به اندازه 1-2 سانت هست، ولی وقتی شما در حجم بالایی خرید میکنین و مثلا اون 2 سانت تهرودهی که فرضاً 4 گرم میشه رو ضرب در اون تعداد مرغی که خریداری میکنین در حجم بالا میکنین، میبینین که مبلغ زیادی پول پرداخت کردید برای چیزی که قابل خوراک نیستش. قسمت هایی از چینه‌دان و نای که قابل خارج کردن هستش، اینها باید خارج شده باشه. باز نباید روی لاشه باقی مونده باشه چون اینها هم به عنوان تقلب در نظر گرفته میشه. در قسمت پایین ساق به اصطلاح مرغ حتما باید اون برشی که انجام میشه از ناحیه وسط مفصل باشه. باز تقلبی هستش که این یک مقدار قزروف رو بلندتر میگیرن و شما فرض کنید رو هر ساق مرغ یک مثلا 1.5 سانت 2 سانت قزروف میمونه. درسته حالا شما برای یک مرغ وقتی میخواین شاید این خیلی مطرح نباشه، خب این مرغ ها چون در کشتارگاه کشتار میشن و به هر حال یکی از مراحل کشتار سرد کردن لاشه هستش، داخل محوطه بطنی اینها نباید خونابه‌ای به شکل یخ وجود داشته باشه. باز این هم جز تقلبات محسوب میشه، به این دلیل که شما پول مرغ میدید و خونابه یخ زده تحویل میگیرید و وقتی مرغ رو به اصطلاح حالا میارید داخل منزل و نگهداری میکنید، میبینید مقدار زیادی خونابه‌ای ازش خارج شد که این که در محوطه به هر حال شکمی مرغ بوده و به عنوان یک تقلب مطرح هستش. برای مصرف از دید تغذیه قطعا ما توصیه‌مون این هستش که پوست مرغ گرفته بشه. دو تا علت عمده داره. یه علتش این هستش که چربی‌های مرغ جز چربی‌های به اصطلاح اشباع و مضر هستن و خوشبختانه حالا مکانیسم بدن مرغ اینطوری هستش که این چربی‌ها زیر جلد مرغ یا زیر اون پوست مرغ جمع میشه. بنابراین وقتی شما پوست مرغ رو می‌گیرید، قسمت مهمی از این چربی‌ها رو می‌کنید و دور می‌ریزید. اون چربی اشبا وارد بدن نمیشه. نکته بعدی این هستش که بعضی از داروهایی که به مرغ میدن و میخوره، مثل حالا بعضی از انواع آنتیبیوتیک ها، اینا میتونن در چربی های مرغ تجمع پیدا کنن و بنابراین وقتی که شما باز اون لایه پوست رو میگیرید و میکنید، چربی هم که زیر پوست هست با اون کنده میشه، احتمال تجمع داروها در مرغ و ورودش به بدن ما کم میشه. برخلاف بعضی از حالا عزیزان که شاید اعتقادشون این باشه که مثلا مرغ گرم بهتر از مرغ منجمد هست، واقعا اگر که درست مرحله انجماد انجام شده باشه و بعد دیفراس یا انجماد زدایی هم درست انجام بگیره، ما مشکلی از نظر مصرف مرغ منجمد هم نداریم. ببینید، ما دیفراس رو به چند صورت میتونیم انجام بدیم، انجماد زدایی کنیم. یکی این هستش که ما این مرغ ها رو زیر یک آب روانی قرار بدیم که هم البته نباید خیلی دماش در حد مثلا جوش، که این به تدریج بیاد از روی مرغ رد بشه و انجماد زده بکنه. علت این که آب روان هستش اینه که اگر اینها در یک مثلا بعضی از آشپزخونه ها من دیدم که این کارو میکنن، حالا مثلا یه دیگی میذارن و این مرغا رو همه رو میندازن توی اون دیگ، یک آب راکت. ترجیحمون و توصیه‌مون هستش که اگر میخوایم با آب این کارو انجام بدیم، آب باید روان باشه و از روی لاشه مرغ رد بشه و بره و ایستایی نداشته باشه. این یک روش هست. یه روش دیگه این هستش که اگر که حالا مرغ منجمدی گرفتیم، 24 ساعت زودتر بیاریم بذاریمش توی یخچال و این خودش انجماد زدایی بشه و کم کم در حال یخش باز بشه. یه روش هم این هستش که با اون به اصطلاح حالت دیفراس یا انجماد زدایی ماکروفر این کار رو انجام بدیم که اونم مشکلی نداره و اون کار رو هم میشه انجام داد. یک روش خیلی بد اینه که ما یه آبی یا جوش بیاریم بریزیم روی مرغ و بخوایم یخش رو باز بکنیم، به این دلیل که سلول های این مرغ به اصطلاح میترکه و از هم متلاشی میشه و خونابه زیادی تولید میشه. این خونابه زیاد که تولید میشه در اصل مواد مغذی مرغ و مواد حالا پروتئینی و بسیاری از ویتامینای محلول در آب از این سلولا خارج میشن. بنابراین ما میایم به حالا اون کسی که یا اهل خانواده مونه یا میخواد نزوراتی رو دریافت بکنه، اصطلاحا مرغ میدیم ولی ارزش غذاییش بسیار پایین، کیفیت خوراکیش و اون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم پالاتابیلیتی یا کامپذیری مرغ هم به شدت کاهش پیدا میکنه. ما اصلاً توصیه نمیکنیم که روی مثلا مرغ منجمد ما بیایم آب جوش بریزیم برای اینکه بتونیم به اصطلاح انجماد زدایش بکنیم. بوی محوطه شکمی مرغ مهم هستش، چون خیلی وقتا بوی فساد میده. به زیر بالهای مرغ، اگر مرغ کامل البته هستش، میشه بو کرد و این بوی فساد هم استشمام میشه. لکه های رنگی، حالا میکروارگانیسم های مختلف یا حالا فارسیش ریزیسمندان مختلف، اینها میتونن لکه های رنگی مختلفی ایجاد بکنن، از سبز و زرد و حالا بعضی اوقات شاید قرمز رنگ و اینها بتونن ایجاد بکنن و هر کدوم از اینها میتونه نشانه رشد یک میکروارگانیسم باشه. اگر فساد خیلی زیاد و شدید باشه و پیشرفته باشه، میتونه یک لایه لزجی روی سطح گوشت مرغ ایجاد کرده باشه که این نشون میده که اصطلاحا پرگنه ها یا کلونی های میکروبی روی سطح مرغ رشد کرده، گوشت مرغ رو لزج کرده و این دیگه نشون میده که خب خیلی سطح آلودگی پیشرفت کرده. قوام گوشت مرغ هم مهم هستش که اون قوام مناسب گوشت مرغ رو داشته باشه. یعنی ما هم میتونیم از بیناییمون کمک بگیریم، هم از بویاییمون کمک بگیریم، هم از حس لامسمون کمک بگیریم برای اینکه کیفیت مرغ رو شناسایی بکنیم.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاد و پیروز باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
خوب دوستان گرامی، ویژه برنامه این شهادت را بشنوه.
دل گرفته باز برای تو برکشیده تا سامرای تو جرحی مطاب فرقت الاحباب
آفتاب سامر را. ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
نگامو خیره می دوزم به دستای کرم شما بعد عنهم طریقی ارجع المصدری تسرح بسامر روحی مرقد العسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه آفتاب سامرا به مناسبت سال روز شهادت 11 ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه از طرف خود و سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم.
سلام السلام ای شه منتهی السلام السلام حجت ابن الحسن من فدای شال مشکی ازاد.
دوستان ارجمند، امام حسن عسکری علیه السلام 11 امام شیعیان اثنا عشری است. نبیره بزرگوار پیامبر در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و نسبتش با 8 واسطه به امام علی علیه السلام میرسد. پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام بود و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند ایشان است. خلفای عباسی همواره از جایگاه و مقام امامان و نبیرگان پیامبر در بین مردم در هراس بودند. به همین دلیل یا آنها را زندانی می کردند و یا تحت مراقبت‌های شدید در حبس خانگی نگه می داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام تنها 2 داشتند که همراه پدرشان امام هادی علیه السلام به سامرا آورده شدند و در قسمتی از سامرا در حقیقت یک منطقه نظامی بود و عسکر نامیده می شد اسکان داده شدند. زندگی در این منطقه نظامی سبب شد هر دوی این امامان به عسکری شهرت یابند. امام حسن عسکری علیه السلام 20 سال در کنار پدرشان بودند و ایشان را در انجام وظایف امامت یاری کردند. بعد از اینکه امام هادی علیه السلام در زندان خلفای عباسی به شهادت رسیدند، امام حسن عسکری علیه السلام زمامدار امامت امت اسلام شدند و 6 سال بار این امانت را به دوش کشیدند. در این مدت 3 خلیفه عباسی به نوبت به حکومت رسیدند: معتز، مهتدی و معتمد، که آخرین آنها حدود 23 سال حکومت کرد. مهتدی و معتز عباسی امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی کردند، اما زمانی که معتمد به حکومت رسید قیام‌های زیادی از طرف شیعیان شکل گرفت و معتمد برای آرام کردن آنان مجبور شد امام را از زندان آزاد کند، اما باز هم ایشان را در همان منطقه نظامی تحت نظر قرار داد و برای نظارت بیشتر هر هفته ایشان را به دارالخلافه فرا می‌خواند. امام حسن عسکری علیه السلام همچون پدر بزرگوارشان با وجود تمام نظارت‌ها و سختگیری‌های خلفا همیشه ارتباط خود را با شیعیان حفظ می‌کردند. از زمان امام صادق علیه السلام شبکه‌ای از وکلا عهده‌دار برقراری ارتباط مردم با امام بودند. فعالیت این شبکه سری در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شدت یافت، چرا که در زمان ایشان شیعیان در سراسر جهان اسلام گسترده شده بودند. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان مستلزم وجود سازمان ارتباطی منظمی بود تا پیوند شیعیان را با حوزه امامت از یک سو و ارتباط آنان را با یکدیگر از سوی دیگر برقرار سازد. امام حسن عسکری علیه السلام نمایندگانی از میان چهره‌های شاخص و شخصیت‌های برجسته شیعیان برگزید و در مناطق متعدد منصوب کرد و از این طریق با پیروان خیش در ارتباط بود. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه آفتاب سامرا، ایج برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، سازمان وکالت مجموعی منظم متشکل از امام علیه السلام و گروهی از یاران وفادار و رازدار ایشان بود که برای تامین اهداف امامت و ارتباط امت با امام شکل گرفته بود. مهمترین کارکرد این سازمان سری معرفی افرادی بود که مردم بتوانند با مراجعه به آنها پاسخ مشکلات و مسائل خودشان را دریابند. کسانی که در غیاب امام مرجع مردم باشند و بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و سوالات شرعی ایشان را به نحوی صحیح پاسخ دهند. بدین ترتیب یکی از مهمترین کارهایی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام دادند آماده کردن جامعه اسلامی برای پذیرش غیبت امام عصر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود. ایشان سعی کردند به شیعیان بیاموزند که در زمان غیبت امام معصوم چگونه باید مشکلات اجتماعی و دینی خود را با توجه به معارف دینی حل و فصل کنند. دوستان ارجمند، پس از شهادت امام هادی علیه السلام اکثر شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام را به عنوان امام می شناختند، ولی عده اندکی پسر دیگر امام هادی علیه السلام جعفر ابن علی معروف به جعفر کذاب را امام خود خواندند و عده‌ای نیز به امامت سید محمد که در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا رفته بود معتقد شدند. شیعیان در امامت هیچ یک از امامان پیش از امام حسن عسکری به اندازه امامت ایشان شک و تردید نکرده بودند. تا جایی که امام علیه السلام استمرار این گونه رفتارها را از عواملی می دانستند که ممکن است به سلب نعمت الهی منجر شود. برخی از علما بر این باورند که شاید همین ناسپاسی ها و کفران نعمت ها بود که موجب شد سرانجام جامعه شیعه از نعمت حضور امام معصوم محروم گردد. همین شک و تردیدها سبب شد امام هادی علیه السلام در احادیث و نامه های زیادی امامان پس از خود را به وضوح معرفی کنند. علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 50 صفحه 239 از امام هادی علیه السلام حدیثی نقل کرده است با این مضمون: امام پس از من حسن است و پس از حسن فرزندش قائم، همو که زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنان که از بیدادگری و ستم پر شده است. همچنین شیخ مفید از متکلمین شیعه در کتابی که در آن به شرح آل امامان معصوم علیه السلام و نبیرگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و آن را الارشاد نامیده است، بیش از 10 روایت و نامه در این باره آورده است. امام حسن عسکری علیه السلام در شرایطی به امامت رسید که اختلافاتی اعتقادی در صفوف امامی پدید آمده بود و اختلافاتی نیز در همان دور امامت ایشان به وجود آمد. ایشان همواره سعی می کردند معارف صحیح اسلام را به شیعیان بیاموزند. یکی از این مسائل بحث نفی جسمانیت خداوند بود که از سالهای قبل مطرح بود. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام این اختلاف به اندازه‌ای زیاد شد که یکی از یاران نامه‌ای به امام نوشت و از ایشان در این باره راهنمایی خواست. امام در پاسخ از فرو رفتن در مباحث ذات پرهیز داد و سپس با اشاره به آیاتی از قرآن فرمود: خدا یکتا و یگانه است، نه زاییده و نه زاده شده است و نه برای او همتایی است، آفریننده است نه آفریده، هر آنچه بخواهد از اجسام و غیر آن می آفریند و خود جسم نیست، چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. امام حسن عسکری علیه السلام شاگردان زیادی تربیت کردند. شیخ طوسی رحمت الله علیه شاگردان حضرت را متجاوز از 100 نفر ثبت کرده است. امام علیه السلام همچنین به تفسیر قرآن بسیار توجه داشتند و یکی از کهن‌ترین میراث تفسیری امامیه کتاب تفسیری است که به ایشان منسوب شده است. همراهان ارجمند، بالاخره بعد از 6 امامت امام حسن عسکری علیه السلام در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری، در حالی که تنها 28 سال از عمر مبارکشان گذشته بود، به دست خلیفه ملعون عباسی به شهادت رسیدند. این روز روز دردآوری برای شهر سامرا بود. بازارها تعطیل شد و شیعیانی که از ترس خلفا محبت خود نسبت به امام را پنهان می کردند، انان عواطف خود را از کف داده و شتابان و گریان به سوی خانه امام حرکت کردند. پیکر مطهر ایشان را در سامرا، در همان خانه‌ای که تمام عمر را در آن محبوس بودند، کنار مرقد پدر بزرگوارشان به خاک سپردند و پس از آن دوران غیبت امام معصوم حضرت صاحب العصر و الزمان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و همگان از حضور نزد امام زمان خود محروم شدیم. اللهم عجل ولیک الفرج. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن عسکری آفتاب سامر را رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و یک بار دیگر فرا رسیدن این روز حزن‌انگیز را به تمام شما دوستداران خواندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
تو سهراب تقدیر مرا